آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمندی رادیو آزادی، امروز یک شنبه 14 سپتامبر سال 2008 است و من خیرمان بخوزاده شما را به شنیدن نشر سیوم و جهانبستی مجله شامگاهی دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه 9 شام، حالا نگاهی به خبرهای مهمترین روز. علت اصلی سقوط هواپیمای شرکت ایرفلوت روسیه در شهر سیبری پرم به احتمال غالب در خراب شدن موتور آن گفته میشود. در این حادثه همه 88 سرنشین به هلاکت رسیدند. ولادیمیر مارکین، یکی از مسئولین گروه تفتیشاتی این حادثه، گفت که به احتمال زیاد از دو یک موتور هواپیما از کار برآمده سبب سقوط هواپیما شده است. سخنگوی وزارت حالت‌های اضطراری روسیه ایرینا اندریانوا گفت که نشانه از عملی تروریستی بودن این حادثه به نظر نمی‌رسد. در نتیجه این فاجعه بخشی از راه آهن سیبیر هم خراب شده است. تفصیل در ادامه برنامه. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف امروز وارد ابخازستان شده، روابط دو جانبه دیپلماتی را با مقامات این جمهوری جدای طلب گرجستان پسی درهای بسته بررسی کرد. روسیه اخیرا ابخازستان و اسیتی جنوبی را به حیث دولت‌های مستقل به رسمیت شناخت و در درگیری‌های ماه گذشته اسیتی جنوبی سربازانش را برای جلوگیری از کوشش نظامی تفلیس در برگردانیدن این جمهوری فرستاد. لاوروف را در فرودگاه سخومی پایتخت ابخازستان رئیس جمهوری ابخازستان سرگئی باگپش و مقامات دیگر این جمهوری پیشواز گرفتند. ترکیش بمبی در داخل ماشین مرگ طلب در افغانستان دو طبیب کارمند سازمان ملل متحد و راننده آنها را به هلاکت رساند. رئیس پلیس ولایت قندهار مطیع الله خان قطه گفت که این حادثه روز یک شنبه در بازار نزدیکی شهر سپین بولدک واقع در مرز با پاکستان روی داد. در نتیجه این حمله دست کم 15 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گفت که مسئولیت این حمله را گروه طالبان توسط اظهارات در سایت اینترنتی به دوش گرفتند. و در ولایت مرکزی غزنی ولسوالی اندر شش کودک روستایی امروز بر اثر ترکش بمبی که با آن بازی میکردند به هلاکت رسیدند. مقامات ترکمنستان گفتند که تیراندازی های روز شنبه در اشقاباد به عملیات پلیس اید بی‌ضررسازی گروه قاچاقبران مواد مخدر رابطه می گیرد. مقامات این کشور اما راجع به تلفات جانی یا میزان خساراتی که در نتیجه این عملیات پیش آمده است اطلاع پخش نکردند. بخشی ترکمنی رادیوی آزادی می گوید که طبق گزارش های تایید نشده با نیروهای پلیس کدام یک گروه نامعلوم اسلامی وارد درگیری شده است. در این حادثه همچنین طبق گزارش های تایید نشده از هر دو جانب چند نفر و زخمی شدند. نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت ساکنان شهرک های یهودی نشین را در کرانه غربی برای حمله بالای یک دهه فلسطینی تنقید کرد. این حادثه دیروز در پی آن رخ داد که یک مرد فلسطینی پسر بچه 9 ساله اسرائیلی را کرد زد. اولمرت امروز در نشست حکومتی گفت که در دولت اسرائیل اذیت و کشتار زیاد یهودیان جای نخواهد داشت. در پی حمله یهودیان دهاتی بالای فلسطینی ها دست کم 6 فلسطینی مجروح شدند. بمبای سری راهی در ولایت دیولا منفجر شده، در نتیجه 5 خادم پلیس عراق را کشته و 8 نفر را زخمی بر جای گذاشت. ابراهیم باجلان رئیس شورای ولایتی دیولا گفت که بمب در راه اصلی ماشینگرد موضع جلاولا واقع در 95 کیلومتری شمال بغداد ترکید. با وجود کاهش موج خشونت ها در مناطق دیگر عراق، دیولا همانا یک چالش جدی امنیتی برای مقامات این کشور باقی میماند. در منطقه قبیله نشینی بجوری پاکستان که در مرز با افغانستان جایگیر است، در یک عملیات نیروهای امنیتی 16 جنگی متهم کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. اقبال خطک یک مقام دولتی پاکستان گفت که نیروهای امنیتی از چرخبال و هواپیماهای جنگی و سلاحی وزنین برای نابودسازی هدفهای جنگیان در موضعهای لایسم، روشکای، تنگ خطه و گلوکاس استفاده کردند. طول 5 روز گذشته در درگیری‌های منطقه بجور بیش از 100 نفر اکثر سیتیز جویان به هلاکت رسیدند. باور می رود که این منطقه به پناهگاه القاعده تبدیل شده است. و رئیس جمهوری پیشین ایران محمد خاتمی سیاست خارجی حکومت فعلی جمهوری اسلامی را به باد تنقید کشید. نشریه کارگزاران با آوردن پاره از سخنرانی های امروزه خاتمی در غرب ایران می نویسد شعارهای پرخاشگر و شدید لحن به منفیت دشمن است تا که برای آزار کشور و نظام از آن استفاده کنند. اظهارات خاتمی در رابطه با موقع سرسختانه احمدی نژاد در مقابل تنقیدها و تحریم های سازمان ملل متحد از برنامه هسته‌ای ایران صدا داد. و در ایالت امریکای تخس نجات بخشان به جستجوی آدمان شروع کردند که نخواستند در پیشروی حمله طوفان ایک محل زیستی خود را ترک کنند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز، خبرهای بیشتر و از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید www.azadi.org و حالا توجه کنید به عنوانی مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز. تحلیلگران میگویند یک سبب سقوط هواپیمای در روسیه در فرسودگی اکثر کل نقلیات هوایی این کشور میباشد. مقامات ترکمنستان در اظهارات هویت گروه مسلح را که شب جمعه به شنبه با پلیس محلی وارد درگیری شده است چون قاچاقبرانی مواد مخدر صفت داده است. در پولیگون مومیرک جنوبی تاجکستان مشقای نظامی ضد تروریستی واحدهای نظامی تاجکستان و روسیه انجام یافت. و الویدا گلسری فیلمی کارگردان قزاق برنده شاه جایزه جشنواره پنجم سینمای اوراسیو اعلان شد. فیلمسازان تاجیک با دست خالی به دوشنبه برمیگردند. و مجله شامگاهی را با خبر سرزدن فاجعه در روسیه شروع میکنیم. یک هواپیمای شرکت ایرفلوت این کشور ضمن نشست در فرودگاه شهری سیبری پرم سقوط کرد. همه 88 سرنشین به هلاکت رسیدند. هرچند سبب های فاجعه هنوز باید مشخص شود، اما حادثه اخیر باری دیگر ناامنی نظام هواپیمایی روسی را به نمایش گذاشت. سخنگوی وزارت حالت های اضطراری روسیه ایرین اندریانوا گفت که هیچ نشانه از اعمال تروریستی در این حادثه به نظر نمی رسد و حادثه را چنین تصویر کرد. او میگوید امشب هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 که به شرکت ایرفلوت نورس تعلق داشته است سقوط کرد. هواپیما از مسکو به پرم پروازی انجام داد. ساعت 12 شب آن فرودگاه مسکو را ترک کرده ساعت 3:13 در بلندی 1800 متر همه ارتباط با هواپیما قطع شد. هواپیما در قسمت جنوب و غرب شهری پرم در یک محله بی آدم دوردست سقوط کرد. در زمین سوری تلفات و قربانی ها و خرابی ها به نظر نمی رسد. برابری برخورد با زمین هواپیما منفجر شد و آتش گرفت. ساعت 4:50 سوختاری که در محل ترکیش به وقوع پیوست خاموش کرده شد. همه آنهایی که در داخل هواپیما بودند، یعنی 82 مسافر و 6 خلبان به هلاکت رسیدند. حالا در محل حادثه گروه های امدادرسان و خدمات سوختار خاموش کنی در مجموع بیش از 300 نفر عمل می کنند.
И пожарные МЧС России всего более 300 человек.
در میان قربانی‌های این فاجعه در برابر ساکنان روسیه اینچنین شهروندان آذربایجان، اوکراین، فرانسه، شویتسریا، لاتوی، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ترکیه و ایتالیا بودند. خبرگزاری اینترفاکس میگوید که جعبه سیاهی هواپیما علکی مورد تحقیق گروهی تفتیشاتی قرار داده شده است. هواپیمای مذکور را ایرفلوت از شرکت پاین واچ لیمیتد واقع در دوبلین آخرهای ماه ایول امسال تا ماه مارس سال 2013 به اجاره گرفته است. سخنگوی شرکت ملی راه آهن روسیه الکساندر بوراتایف گفت که در نتیجه این فاجعه قسمتی از راه آهن سیبیر هم خراب شد. طبق اطلاع انجمن بین المللی نقلیات هوایی، روسیه بدترین نشاندادهای امنیت هوایی در جهان را داشته است. سال گذشته در این کشور 33 حادثه سقوط هواپیماها به قید گرفته شده، در نتیجه 318 نفر به هلاکت رسیدند. و این رقم 6 برابر بیشتر نظر به نشاندادهای سال 2005 بوده است. متخصصان در چنین وضع نظارت ضعیف دولتی را از بالای خدمات هوایی و آمادگی ناکافی خلبانها را برای پرواز گناهگار می کنند. هواپیماهای روسی فرسوده و سالخورده شدند. ماه انور کمیسیون امنیت هوایی گفت که سین میانه هواپیماهای بین المللی روسیه 18 و هواپیماهای بین شهری داخل روسیه 30 سال را تشکیل می‌دهد. در طول یک ماه اخیر این دومین حادثه سقوط هواپیمای نوع بوئینگ 737 در قلمرو شوروی سابق میباشد. طیاره‌ای که روز 24 آوگوست باید از قرقیزستان به سمت ایران پرواز می‌کرد، برابر بالا شدن از زمین سقوط کرد و باعث لوکاتی 64 نفر سرنشین آن شد. کلان در داخل هواپیما 90 مسافر همراه با خلبان ها قرار داشتند. فعلا خلبان اصلی این خطر موردی بازداشت قرار گرفته است. مجله شامگاهی را با خبر مربوط به یک صدمه دیگر، این نوبت صدمه نقلیاتی در شهرهای دوشنبه خوجند پای میگیریم. فاجعه نوبتی در این راه مورد تعمیر دیروز شام اتفاق افتاد و در نتیجه یک نفر را کشته و 4 تن دیگر را زخمی به جا گذاشت. شاهدان عینی گفتند که علت اصلی به صدمه دچار شدن ماشین ژیگولی در نبود علامت‌های ضروری نقلیاتی در راهی که مورد تعمیر قرار گرفته است میباشد. تا نزدیک 2 ماه اخیر در این راه بیش از 30 نفر جان خود را از دست دادند. همکارم شاهین روشن بعدی صحبت با شاهدان فاجعه اخیر از پنجکن چنین گزارش را به ما فرستاد.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در 120 کیلومتری قسمت شمال شهر خوجند دوشنبه یک نفر کشته و 4 نفر زخم های مختلف برداشتند. اینا در معلومات رستم شریفو یک تن از شاهدان عینی که خود راننده سبوکرر مسافر بر بوده است، این فاجعه در 120 کیلومتری قسمت شمال شهر خوجند دوشنبه در حدود برآمد راه دروازه شهر استرافشان و سمت خوجند ساعت تقریبا 19:20 دقیقه شام رخ داده است. و گفته او یک سبوکرر تمغه ژیگولی واز 21099 از جانب پنجکن به سمت خوجند روان بوده است. راننده سبوکرر برهان الدین امریدینو 54 ساله ساکن دهه بیدک ناحیه پنجکن بر اثر سد بتونی در نزد درآمدگاه دروازه بوده برخوردن و صدمه دوچار شده است که در نتیجه در جای حادثه راننده جان خود را از دست داده است. افسود راننده و 4 مسافر دیگر همه از دهه شین و بیدک جماعت شین و کاستروش ناحیه پنجکن بودند. در همین حال اسلام ابراهیم یکی دیگر از رانندگان ماشین های مسافر بر آن است که علت اساسی در شهر خوجند دوشنبه وقت های آخر افزایش یافتن صدمه های نقلیاتی و قربان شدن رانندگان و مسافران، این بنابر تعمیر شهر مذکور، اجازت دادن حرکت شبانه ماشین ها و نبودن علامت های تاکیدی در این راه، مخصوصا در راه خوجند دوشنبه عینی پنجکن بوده است.
راه جدا بزرگ خواهد گرشنری که هر جا راه ها تعمیر کرده شده است، این خالی جایهای تعمیر نکرش بسیار است. راه خشت خبا اجازت می دهد گرشتم، همون زنکوی که باید رامده ها بینر نامعلوم بیان نیست، جایی در کاری با نیست تمخش دهد. جدا بشمار.
این در حال است که طبق اطلاع خدمات دولتی نظارت و تنظیم نقلیات منطقه زلفشان، تنها در مدت بیش از 1.5 ماه اخیر در شهر خوجند دوشنبه 9 صدمه رخ داده است که بر اثر آن 30 نفر کشته و 20 نفر زخمای گوناگون برداشتند که 5 نفر آنها کودکان بودند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
هلاکت یک و جراحت 4 تن دیگر در نتیجه صدمه نقلیاتی در شهر دوشنبه خوجند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
در موضع مومیرکی واقع در جنوب تاجیکستان، طی 5 روز گذشته تمرین های نظامی ضد تروریستی نیروهای روسی و تاجیکستانی جریان گرفت. از جانب تاجیکستان به این مشق ها واحد های نظامی ساختارهای قدرتی و از جانب روسیه پولک 149 پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان جلب شدند. همکاری ما اسلم مومینزاد از دوشنبه موضوع را چنین شرح می دهد.
تمرین های مشترک نظامی تاجیکستان و روسیه تحت عنوان مرکز 2008 در محل مومیرک 200 کیلومتری شهر دوشنبه در جنوب کشور با مغلوبیت دشمن شرطی انجام یافتند. پاول کانف، یاور فرمانده ارشد پایگاه حربی 201 روسیه، میگوید حدوداً 1800 نظامیان روس، کارمندان وزارت امور داخله و مسئولان امنیتی تاجیکستان در این تمرین ها راه های نوی مبارزه با گروه های تروریستی را در منطقه مرزی تاجیکستان و افغانستان مورد آموزش قرار داده اند.
совместное тактическое учение с боевой стрельбой подразделений гвардейского мотострелкового полка 201 российской военной базы и силовых ведомств республики Таджикистан.
او میگوید در این تمرین ها نیروهای مقامات قدرتی تاجیکستان و جزو تام های پالک 201 تیرانداز پایگاه نظامی روسیه با استفاده از سلاح و لوازمات وزنین جنگی دشمنان شرطی مرزشکن را محو کرده اند. به قول آقای کانف، این تمرین ها با استفاده از 300 عدد نیروهای نظامی مخصوص مانند تانک و توپ ها، سیستم موشکی آتش افکن، تیراندازهای خودرو، سیستم ضد نیروهای هوایی و هواپیماهای چرخبالهای نظامی صورت گرفتند. آقای کانف هدف از این تمرین ها را تجربه آموزی بیشتر نظامیان دو کشور در مبارزه با گروه های مرزشکن و دهشت افکن عنوان کرد. تمرین‌های نظامی مشترک روسیه و تاجیکستان در حال برگزار شده است که بعد از حوادث گرجستان یک بحران در روابط میان روسیه و کشورهای عضو سازمان ناتو به نظر می‌رسد. ولی آقای کانف می‌گوید تمرین‌های مشترک نظامی مرکز 2008 از قبل طرح‌ریزی شده بر اساس نقشه آمادگی‌های نظامی پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان برگزار شده است. پایگاه حربی روسیه همساله در تاجیکستان چند تمرین‌های نظامی می‌گذراند که در برخی از آنها نظامیان تاجیک نیز شرکت می‌کنند. آقای کانف میگوید در تمرین‌های اخیر برای بار اول نیروهای بزرگ امنیتی تاجیکستان با نظامیان روسیه طرز جلوگیری از ورود گروه‌های تروریستی به قلمرو تاجیکستان را تمرین کرده‌اند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجام مشق‌های نظامی روسیه و تاجیکستان در پلیگون مومیرک. و حالا شنونده عزیز، بیایید با اندیشه‌های یک تحلیلگر سیاسی اروپایی شناس شویم که در پس منظر مخالفت‌های نظامی اخیر میان روسیه و گرجستان میگوید تا کجا جاه‌طلبی‌های سیاسی و نظامی مسکو نمایشگری تلاشان برای بنیاد دوباره یک امپراتوری میباشد. رابرت کوپر دیپلمات بریتانیایی را یاوری دست راست رهبر سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا میگویند و مؤلف کتاب است با اسم شکست کشورها که راجع به دلیل‌های ضعیفی اروپا به عنوان یک دولت متحده زمان نیرومند بحث میکند. همکارم سید قاسم قیامپور اندیشه‌های این سیاست‌شناس را راجع به عملکرد اخیر روسیه در قفقاز چنین بازگو میکند.
روبرت کوپیر دیپلمات بریتانیایی و مؤلف کتاب شکست کشورها چند ماه پیش در یک مطلب در مجله پروسپکت نوشته بود حکومت روسیه تعداد نیروهای مسلح خود را کاهش داده و این حال در پای پر کردن خزینه کشور است. و اما آیا کوپیر بعد از حوادث اخیر در قفقاز و جنگ در گرجستان نظر خود را به این موضوع دیگر نکرده است؟ در یک صحبت با رادیوی آزادی دیپلمات بریتانیایی گفت که از نگاه او وضع کاملا تغییر نخورده است. کوپر می افزاید که واقعا هم روسیه چندی پیش برای تحکیم نیروهای مسلحش مبلغ بزرگ جدا کرد. و اما اگر شما نظامیان روسی امروز و نظامیان روسی آخرهای جنگ سرد را با هم قیاس کنید، می بیند که فرق از زمین تا آسمان است، می گوید مؤلف کتاب شکست کشورها. همزمان او می افزاید که مقامات روسیه سالهای اخیر از مفهوم منفعت‌های ملی زیادی استفاده می کنند و جنگ اخیر در گرجستان را نیز آنها محض با همین مفهوم و دفاع از منافع ملی رب می دهند. و اما روبرت کوپر می گوید که مفهوم منفعت‌های ملی را در هر کشور هر خل تشریح می کنند.
Everybody says that their policy is about defending their national interest. The question is what you
همه میگویند که هدف سیاستشان دفاع از منفعت های ملی است و سوال این است که مفهوم منفعت ملی را چگونه تشریح میکنند. اگر روسیه فکر میکند که از خرابی کشورهای همسایه منفعت میگیرد، پس این یک نوع سیاست است. و اگر روسیه فکر میکند که از روابط خوب و دوستانه و روشاد با کشورهای همسایه نفع میبردارد، پس این نوع کاملا دیگر سیاست است. یعنی گفته سیاست ما سیاست منفعت ملی است، طور معمول با شما چگونه سیاست بودن را آشکار نمیکند. این مانند به اظهارات است که ما می خواهیم دوزخ بسازیم زیرا آن را دوست می داریم.
روبرت کوپر می افزاید که در اوائل قرن 21 دوره سلطنت امپریه ها گذشته است و کشورهای ملی راه های رشد خود را پیدا کردند. و همزمان سال تا سال اقلیت های ملی را در چهارچوب کشورها نگاه داشتن دشوارتر می گردد. با گفته او قریب در هر یک کشور اروپایی اقلیت های ملی هستند و در برخی از کشورها تلاش های جدای خواهی و تأسیس کشورهای نو ادامه دارند. و اما راه های گوناگون کنستیتوسیونی و اقتصادی و اجتماعی موجودند که با استفاده از آنها می توان اقلیت های ملی را سوی خود جلب کرد و بدون مشکل بسر بردن چند ملت زیر یک بام را تامین نمود. و اما امروز عالمیان باید به کدام پرینسیپ بیشتر اولویت بدهند؟ به حق ملت ها برای صاحب دولت شدن و یا به یک پرچگی کشورها؟ روبرت کوپر میگوید که هر دو پرینسیپی در بعضی حالت ها کاملا مخالفی هم در آیین نامه سازمان ملل متحد ثبت شدند. او می افزاید که در هر حالت علاهیده باید راه حل علاهیده را پیدا کرد و مهم این است که نه احساسات بلکه عقل سالم بالا بگیرد. آدمان باید قبل از همه با هم آسایشته زندگی کنند، خواه در یک کشور و خواه در کشورهای مختلف. با فکر من میگوید او فرق آنقدر بزرگ نیست. و اما از سوی دیگر میافزاید رابرت کوپر، روند تشکیل کشورهای خرد خطرناک است و مشکلی زیاد پیش می آورد. از جمله به گفته او چی قدر کشورها زیاد باشند همان قدر مذاکرات در سطح بین المللی و دریافت راه حل مشکلات عالم دشوارتر می شود. و در ادامه صحبت با رابرت کوپر که ریاست امور سیاسی و نظامی در شورای اتحادیه اروپا را بر دوش دارد، با موضوع نزاع اخیر در گرجستان برگشتیم و سوال کردیم که اتحادیه اروپا در برابر تفلیس از کدام اقدام میتواند کار بگیرد و امکان پذیرفته شدن گرجستان به عضویت این اتحادیه تا کجا واقعی است. او پاسخ داد که این حال بروسل با خرواتیا درباره ورود این کشور به اتحادیه وارد مذاکرات است و امروز درباره گسترش این بعده حرف زدن معنی ندارد.
سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اندیشه های یک دیپلمات بریتانیایی آید با مخالفت های اخیر روسیه با گرجستان. مقامات ترکمنستان گفتند که حادثه تیراندازی‌ها در روز شنبه در پایتخت شهر اشق‌آباد با یک عملیات امنیتی پلیس ضد گروه قاچاقبر مواد مخدر رابطه داشته است. در اظهارات رسمی حکومت اما راجع به میزان خسارات و تلفات جانی چیزی گفته نمی‌شود. این در حالی است که طبق بعضی حدس و گمانزنی‌ها احتمال می‌رود که در این درگیری کدام یک گروه اسلامی دخیل بوده است. با وجود نشری چنین یک اظهارات از جانب حکومت، در اصل همه معلومات راجع به حادثه تیراندازی های اخیر در ترکمنستان مخفی نگاه داشته می شود. تنها همین چیز عیان است که حادثه روی داده است. خالمراد قلیچ‌دردی خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی و یک ساکن اشق‌آباد میگوید که شایعه های وردی زبان مردم با اظهارات رسمی حکومت آید این که گویا گروهی حملگر قاچاقبران مواد مخدر بوده اند اصلا عمومیت ندارد و گفت که روز یکشنبه شهر آرام بود اما مردم نمی دانستند که در اصل چی می گذرد و گفت
در اشق‌آباد از جانب مقامات رسمی هیچ گونه شرح و توضیح صدا نداد. رادیو و تلویزیون هم خاموشند، خاموش بودند و میمانند. بعد ساعت‌های 7 8 9 در شهر خاموشی سرتاسری فراهم می‌شود. حتی نقلیات مسافربر هم احیان به نظر می‌رسد. پیش مردم تا ساعت‌های 12 1 شب گردش می‌کردند. حالا همه خرد و بزرگ بعد ساعت 7 8 شام در خانه میمونند.
و افزود که خودداری حکومت از آگاهانی مردم در این زمینه اکثریت را عصبانی کرده است. بسیاری ها تا حال نمیدانند که سرنوشت خیش و نزدیکانشان در محل حادثه منطقه راه آهن موسوم به خطرافکه اشق‌آباد چی شده است. مقامات برابر شروع زد و خوردها ارتباط تلفنی را با این منطقه قطع کردند. آقای قلیچ‌دردی گفت که ساکنان اشق‌آباد باور ندارند که حادثه اخیر به مبارزه پلیس با نشأ جلابان رابطه داشته است و گفت
نه، نظری من چنین نیست. البته مقامات نمیگویند که آن مردم از زندگی خود ناراضی بودند، بیکار بودند. آنها هیچگاه وضع این مردم را از لحاظ ناقناعتمندی های اجتماعی ارزیابی نمی کنند. آنها حتما در اتهامات خود به تروریسم و مواد مخدر تکیه می کنند.
در همین حال رهبر جنبش معروف دموکراتی ترکمنستان بریس شیخ مرادوف در صحبت با فرانس پرس گفته است که پلیس با گروه مذهبی احتمالاً کدام یک گروه تندروی اسلامی وارد درگیری شده است، اما این خبر را توسط منبع‌های مستقل تایید کردن امر محال است. در مسکو خبرنگار ویمیا نوستی آرکادی دوبنوف در صحبت با فرانس پرس گفت که منبع‌های معتمدی و در اشق‌آباد برایش اطلاع دادند که حادثه اخیر در نزدیکی یک کارخانه تولید نوشابه روی داد داده گروهی مسلح در داخل این کارخانه پناه برده است و افزود که در این عملیات پلیس از تانک و زره پوش ها استفاده کرد. منبع‌های دوبنوف در اشق‌آباد گفتند که 10 تا 20 جسد خادمان کشته شده پلیس بعد این زد و خورد به مرده‌خانه اشق‌آباد انتقال داده شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
اما حالا بیایید می رویم به آستانه و می بینیم که آزمونی با نفوذ سینمایی که اخیراً در اینجا دایر شد با کجا رسید. سخن از پنجمین جشنواره سینمایی اوراسیا می رود که در قزاقستان اخیراً نتیجه گیری شد و طوری می بینیم برای سینماگران تاجیک موفقیت نآورد. همکارم نصیب جان امانی می گوید اکثر برنده های جایزه نماینده های جمهوری های دیگری آسیای مرکزی بودند.
در جشنواره پنجمین بین المللی سینمای اوراسیا در آستانه فیلم الویدا گلسری کارگردان قزاق اردق امیرخلوف که به اساس اثر ادیب بزرگ قرقیز چنگیز ایتماتوف روی صحنه آورده شده است صاحب شاه جایزه گردید. در مراسم با تنتنه ختم جشنواره شاه جایزه را به کارگردان مختار قل محمد وزیر فرهنگ و اطلاعات قزاقستان و ستاره سینمای فرانسه و جهان ایزابل ادجانی سپریدند.
Евразиялық кинофестивальдің бас жүлдесі қырғыз халқының ұлы перзенті, қазақ халқының ұлы жыршысы Шыңғыс Айтматовтың фильмі бойынша түсірілген «Қош, Гүлсары» фильміне.
در جشنواره برای 10 فیلم کارگردان های 4 کشور آسیای مرکزی 5 جایزه مقرر گردیده بود. جایزه بهترین آفرنده نقش زنانه نصیب ایرینا اگیکینا در فیلم قزاقی ترانه های دریاهای جنوب گردید. جایزه بهترین آفرنده نقش مردانه به دو هنرپیشه، یکی به بخیجان الپیسیف قزاق و دیگری به هنرپیشه ازبک دیاس رحمتوف در فیلم آدمان خرد سپارده شد. آفرنده فیلم قزاقی همراه با پدر دانیار سلامت بهترین کارگردان جشنواره دانسته شد. فیلم کارگردان جوان قرقیز تیمور برنظروف راه نامعلوم با جایزه ویژه داوران قدر گردید. برای تیمور که به گفتهش پیوند با تاجیکان دارد این دومین جایزه در جشنواره بود. فیلم بدیعی کوتاه او پرس نیز صاحب جایزه ویژه گردید. در بین 15 فیلم کارگردان های 4 کشور آسیای مرکزی که در این آزمون هنر و زیبایی شرکت داشتند فیلم کارگردان قزاق تالگات بکتورسونوف با نام 113 بهترین دانسته شده صاحب جایزه اول گردید. در این جشنواره تا یک هفته بیش از 70 فیلم بدیعی نمایش داده شدند که از آنها 25 تاش فیلم های آزمونی بودند. از جمله در جشنواره فیلم بدیعی کارگردان یونس یوسفوف با نام زیستن میخواهم و فیلم های کوتاه اسکندر عثمانوف حرام و حلال و فیلم بابای کارگردان عزیز ستاروف در آزمون شرکت داشتند، ولی فیلم های کارگردان های تاجیک یگان جایزه به دست آورده نتوانستند. سعدالله رحیموف سینماشناس تاجیک سبب اساسی در بین کشورهای شرکت کننده جشنواره فقط تاجیکستان از جایزه بی‌نصیب ماندنش را چنین شرح داد.
یکم اینکه فیستیوال اصلا موقع خودی قزاقی را دارد مثلا و من شاید اینو میفهمم مثلا که باید که سینمای ملی باید دستگیری شود از جانب مقامات فیستیوال و دیگر دیگر جا این چیزا میفهمم، قبولم دارم یک ذره. سطح فیلمای تاجیکی راستی که در مقایسه با فیلمایی که اینجا پیشنهاد شدن و جایزه گرفتن اونقدر بالا نبود، هرچند از نگاه مثلا هنری اکتیوری یکی از فیلم های ما که من زیستن می خواهم است، اونجا کار اکتوری از اون نفرهایی که اینجا پیشنهاد شدن جایزه گرفتن بالاتر بود، برای که نورالله عبداللهی خیلی ماهرانه و خیلی ارزنده و موافق همون طلبات با همون ابراز بازی کرده است.
ولی به تاکید آقای رحیموف خودی شرکت در جشنواره و در آن به نمایش گذاشته شدن سه فیلم نوی تاجیکی و همچنین آشنایی با کارگردان های کشورهای سیاره و اثرهای آنان برای کارگردان ها و هنرپیشگان تاجیک یک نوع مکتب ایجادی است. بر علاوه به گفته سینماشناس آنان در چنین جشنواره ها حسن و قبح اثرهای خود را درست درک می کنند و فردا تلاش خواهند کرد فیلم های آفرند که هم وزن فیلم های بهترین کشورهای دیگر باشند. جشنواره نوبتی بین المللی اوراسیا من بعد نیز در آستانه پایتخت قزاقستان دایر خواهد گردید. یادآور می شویم که قبلا هم جشنواره بین المللی اوراسیا در شهر الماتی برگزار می گردید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آستانه.
پیروزی فیلم قزاقی الویدا گلسری در پنجمین جشنواره سینمای اوراسیا و بدون توجه ماندن نمایشنامه های فیلم سازان تاجیک در این آزمون. و با همین مطلب می رسیم به پایان نشی امروزه مجله شامگاهی. در پای گفتاری آینده ساز است. من خیرمان بخوزاده به شما شب خوش و هفته نوی پربار تمنا می کنم. با رادیوی آزادی باشید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org